رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها از جیلا سمی.
تقاضای یونما از جنبش روشنایی برای تعویق انداختن مظاهراتشان، رسیدن مواد امدادی به 4 شهرک تحت محاصره در سوریه و دستگیری یک مهاجر ترک و زن کشتن 5 تن در ایالت واشنگتن.
امروز دوشنبه پنجم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 26 سپتامبر سال 2016 میلادی. در گزارش‌های برنامه صبحگاهی بر علاوه خبرها، مطلب در مورد تاریخچه مناظرات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده خواهیم داشت. تا آخر این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
با عرض سلام. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از اعضای جامعه هزاره به شمول جنبش روشنایی خواسته است تا درباره تقاضاهایشان گفتگو کنند و همچنان مظاهرات پلان شده ایشان را به تعویق اندازند. در نشستی که معاون نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان با برخی از اعضای پارلمان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی به شمول جنبش روشنایی و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تحت ریاست در کابل داشت، یافته های تحقیقات مستقل حقوق بشر در مورد حمله انتحاری 23 جولای در تجمع جنبش روشنایی شریک ساخته شد. این جنبش در اعتراض به تغییر مسیر انتقال برق از مسیر بامیان، این بار عنوانی ملل متحد مظاهرات را برای این هفته سازماندهی کرده است. نخستین مناظره تلویزیونی بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شام امروز دوشنبه انجام می شود. این مناظره که انتظار می رود بیش از 100 میلیون نفر آن را از طریق تلویزیون مشاهده کند، در پوانتون هفتسرا در شهر امستید ایالت نیویورک برگزار خواهد شد. این مناظره برای دونالد ترامپ که در برخی نظرسنجی های هفته های اخیر فاصله خود را با هیلری کلینتون کم کرده است، اهمیت بسیار دارد. برای اولین بار طی 6 ماه اخیر، 70 لاری حامل مساعدت‌های بشری روز یکشنبه به 4 شهرک تحت محاصره در سوریه رسید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید مساعدت‌ها در شهرهای مدایا و الزبدانی در نزدیکی دمشق و قریه‌های الفوه و کفریا در ولایت ادلب منتقل و تقسیم شده است. مدایا در نزدیکی سرحد با لبنان که حدود 40,000 باشنده دارد 6 ماه است که در محاصره نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. یک جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جدید حکومت بشار الاسد به مواضع مخالفین در حلب بدون کدام اقدامی در مورد پایان یافت. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
این جلسه به درخواست آمریکا، بریتانیا و فرانسه دایر شد و هر سه قدرت غربی مسکو را به خاطر حمایت از نیروهای اسد در حملات نهایت مرگبار اخیر در حلب که در جنگ پنجمین ساله سوریه سابقه نداشته است مقصر دانستند. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد در امور سوریه گفت که احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی روسیه در سوریه بررسی می شود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در آن نشست شورشیان سوری را متهم به از بین بردن آتش بس کرده گفت آن گروه با استفاده از وقت قوای خود را تقویت کردند. چورکین ائتلاف بین المللی را متهم به ناکامی در جدا کردن جبهه النصره از مخالفین میانه رو کرده گفت آوردن صلح حال یک کار تقریبا محال شده است.
ادامه اخبار. استیت بانک پاکستان که تنظیم کننده سیستم بانکی آن کشور است، دستور داده است که حساب بانکی 2021 مزنون به ارتباط با تندروان منجمد شود. یک روزنامه پاکستانی گزارش داد که بر اساس این دستور باید فوراً در مورد اقدام شود. با این حرکت جریان میلیون ها دلار پول قطع خواهد شد. اما تحلیلگران می گویند گروه های تندرو بیشتر از سیستم های غیر رسمی برای امور مالی خود و دریافت حمایت های نقدی از پنجاب، کراچی و ایالت خیبر پختونخوا استفاده می کنند و این اقدام استیت بانک تأثیر اندک بر آنان خواهد داشت. مسیحی ها و یهود های مقیم در ترکیه به صورت فزاینده از افزایش حملات دهشت‌افکنی و ادامه وضعیت اضطراری در آن کشور بعد از کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور نگران می باشند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
مسیحیان و یهودی ها کمتر از 1% از نفوذ اکثریت مسلمان ترکیه را تشکیل می دهند. اما نمایندگان این اقلیت ها به صدای امریکا گفتند که با آن هم رسانه های حامی حکومت و شماری از مقام های دولتی آنان را متهم به دست داشتن در کودتای ماه جولای می کنند. مسیحیان و یهودی های ترک در طول تاریخ آن کشور هدف حملات خشونتبار قرار داشتند که می توان از جنبش ضد یهودی ها در سال 1934 در شهر تراکیه و برنامه ضد مسیحیان در سال 1955 در استانبول نام برد که در هر دو مورد ده ها هزار غیر مسلمان از ترکیه فرار کردند.
و یک مهاجر 20 ساله ترکی روز یکشنبه در ارتباط به گلوله‌باری در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن دستگیر شده و با اتهام 5 قتل روبرو می باشد. آرکنستن باشنده شهر اوکاربر ایالت واشنگتن 24 ساعت پس از شلیک بر 4 زن و 1 مرد در فروشگاه میسیز شناسایی و دستگیر شد. 4 زن در محل حادثه جان دادند و مرد زخمی در راه شفاخانه درگذشت. تحقیقات جریان دارد و پلیس هنوز انگیزه گلوله‌باری را اعلام نکرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوند در صفحه فیسبوک صدای آمریکا هم خوانده می‌توانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. قسمی که در خبرها هم شنیدن شنونده های عزیز، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون، دو کاندید از حزب جمهوری خواه و دموکرات، امروز دوشنبه شام به وقت ایالات متحده و روز سه شنبه صبح ساعت 5:30 به وقت افغانستان برگزار میشه. شما میتونید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری صدا امریکا www.darivoa.com و صفحات فیسبوک صدا امریکا مشاهده کنین و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوین. همچنان فرصت خواهید داشت تا در پایان مناظره کاندید مورد نظرتان هم شما برگزینید. و اکنون هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. سوی قصد به جان خلیل پارسا، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، موجی از نگرانی ها در ارتباط به چگونگی مسئولیت فعالان مدنی و رسانه های هرات را برانگیخته است. این افراد تداوم این روند را باعث بروز خودسانسوری در بین جامعه مدنی و فعالان رسانه‌ای عنوان میکنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
در سالهای اخیر ولایت هرات شاهد موارد فراوان از ترور افراد صاحب نام، شخصیت‌های نظامی و قوماندانان پیشین جهادی بوده است. اما این بار یک فعال مدنی هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار می‌گیرد. خلیل پارسا، هماهنگ کننده نهادهای مدنی هرات که شام شنبه در نزدیکی دفتر کار والی این ولایت از سوی دو فرد مسلح موتورسایکل سوار هدف گلوله‌باری قرار گرفت، بارها از آدرس جامعه مدنی در قبال حقوق مردم دادخواهی کرده است. آقای پارسا در آخرین دادخواهیش در مقابل قنسولگری کشور ایران در هرات حاضر شد و ظلم و ستم روا داشته شده توسط سربازان پلیس ایران بر مهاجرین افغان در ولایت شیراز این کشور را محکوم کرد. سوء قصد بر این فعال مدنی با واکنش شدید فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ای در هرات مواجه شده است. کریم حقیار و سویتا دورانی، فعال مدنی:
یک بخش ترورها پروژه‌ای شده، یعنی تیم ها یا گروپ های معین و مشخصی هستند که ترور ها را انجام میدن بدون از اینکه هیچ ایدئولوژی معین و مشخصی دارن، فقط بحث مادیات هست و اینها به خاطر مادیات ترور میکنن. یک بحث هم بحث از این هست که کسای راضی نیستن که روند مدنیت به این سرعت در ولایت هرات انکشاف پیدا بکنه، نگرانی های دارم و جلو از این سرعت هیچ کس نمیتونه گرفتن. مردم آماده شدن، مردم بیدار شدن، ذهنیت ها باز شده و میخوان که واقعا در یک نظام دموکرات زندگی بکنن.
حال دیگه هیچ امیدی برای ما وجود نداره، به خاطر از اینکه فعالین مدنی کسانی نیستن که اینا به سیاست دخالت داشته باشن یا اینا کسانی باشن که به ارگان های دولتی یا کدام مشکلی برسانن. اینا همیشه عدالت خواهی داشتن و رایشان رای مدنیت بودن، نباید اینطوری سرکوب بشن.
همایون نظری فعال رسانه‌ای در هرات نیز میگوید شبکه های هراس افکن با تغییر اهدافشان به سوی فعالین مدنی و رسانه‌ای در تلاش به وجود آوردن یک نوع خودسانسوری در بین اقشار روشنفکر و تحصیل کرده هستند.
این ترور نگرانی های مار فعالین رسانه‌ای و فعالین مدنی در هرات افزایش داده، به این که خب هدف های تروریست ها و افرادی که میخوان صدای عدالت خواهی خاموش بکنن تغییر کرده و امروز دولت هم ناتوان در کنترل و همچنین جلوگیری از این حادثات.
این فعالان میگویند نیروهای امنیتی در تامین امنیت و جلوگیری از بروز چنین واقعاتی ناکام بودند. مقام‌های محلی ولایت هرات نیز ضعف نیروهای امنیتی در مقابله با هراس افکنان را میپذیرند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات با قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی این ولایت با حضور در کنفرانسی خبری گفت طالبان و مافیای فساد با ترور فعالان مدنی در تلاش خاموش ساختن صدای مردم در این ولایت هستند.
ایرا کار کسایی میدانیم که اونا دشمن نهادهای جامعه مدنی هستند، اونا دشمن آزادی هستند، دشمن صدای نهادهای مردمی و صدای مردم هستند و خواستن که با این عمل جنایتکارانشان صدای مردم خاموش بکنن. جدن موضوع تحت تعقیب است و ادارات استخباراتی ما واضحاً که باید کار بیشتر بکنن. واقعی که دیروز رخ داده نباید رخ میداد در یک نقطه مرکزی شهر هرات. یک فرد نیست بلکه یک شبکه ای کار کرده، ما باید در عقب از این شبکه باشیم.
دو روز پیش نیز مقامات محلی هرات از کشف یک محموله بزرگ سلاح‌های سبک در این ولایت خبر دادند که از ولایت شرقی خوست بارگیری و بعد از عبور از ولایت غور به مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شنند هرات انتقال داده میشد. سلاح‌هایی که به گفته مقامات در حملات تروریستی سازمان یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
تنها دو قطره واکسین میتونه حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بده. آگاهی ساکنان ولایت فاریاب درباره واکسین پولیو و فواید آن متفاوت است. خبرنگار رادیو آشنا از فاریاب گزارش میده که برخی با آگاهی کامل از تطبیق آن پروسه حمایت میکنن و برخی هم با ابراز عدم آگاهی خواهان کار بیشتر مقامات مسئول در آگاهی دهی در مورد فواید واکسین پولیو هستند. نصیر احمد ازبک اغلی گزارش میدهد.
محو بیماری پولیو در کنار مسئولیت وزارت صحت وظیفه اصلی خانواده ها نیز پنداشته می شود. مقامات وزارت صحت می گوید خانواده ها باید در تامین صحت سالم فرزندانشان با کارمندان صحی همکاری کنند. این در حالی است که اکثر مردم در ولایت فاریاب با آگاهی از مزایای واکسین پولیو با واکسیناتوران همکاری می کنند. عبدالرحیم که یکی از دهاقین ولسوالی المار ولایت فاریاب است از تطبیق واکسین پولیو حمایت میکند و میگوید وقتی که واکسیناتوران به خانه وی میآیند با خرسندی اطفالش را واکسین میکند. عبدالرحیم میافزاید
واکسین پولیو دمی کلینیکای ما مسجدای ما اعلام میکنند. بعضی وقت از همی رادیوهای شنیدیم، تلویزیون هم یکان گپا میگن در باره همی پولیو خودش یک مرض است. با فکر ما همی پای اطفال ما را قطع میکنه، پایایشان لاغر والی ما میشه. این همی مریضی ها را میداشته بودن و خاطر همی ما نمیخواییم اولادهای ما همی قسم باشن.
برخی دیگر از باشندگان شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب نیز از چگونگی تطبیق واکسین پولیو رضایت دارند. این باشندگان حالا درک کردند که باید برای محو پولیو با کارمندان بخش صحی همکار باشند. پروین باشنده شهر میمنه میگوید:
از کل مریضی جلوگیری میکنه، از پالجو چیز جلوگیری میکنه. باید مهمشتا که طفلای خود باید از واکسین نماند.
اما برخی از باشندگان فاریاب هم ان که تا کنون از بیماری پولیو آگاهی کامل ندارند. آنان از مسئولان میخواهند که مسئولیتشان را به خوبی پیش ببرند و برنامه های آگاهی دهی گسترده را انجام دهند. حمیده باشنده ولسوالی المار فاریاب میگوید:
متاسفانه در مرض پولیو چندان معلومات نداریم و تا حال از طرف دولت آگاهی داده نشد. باید از طرف دولت آگاهی داده شد.
لطف الله یکی از دکانداران شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، نیز از مسئولان صحی میخواهد که برنامه های آگاهی دهی گسترده را روی دست بگیرند.
مسئولین صحی شفاخانه ها کلینیک ها باید تلاش بکنند و مسئولیت خود را به شکل صحیح ادا بکنند و خانه به خانه بگردند و هیچ اطفالی باقی نماند. تنها شود که قریه باقی بمانه، خانه باقی بمانه. در اثر باقی ماندن یک از خانه ها میتونند پس دوباره مرض به شکل ساری سرایت بکنند.
با این حال مقامات صحی پولیو در فاریاب از تطبیق یکسان و همگانی واکسین پولیو در نقاط مختلف این ولایت خبر میدهند. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب میگوید که از جریان کار واکسیناتوران جدا نظارت میکنند.
ما در قسمت ارزیابی پروگرام خود پلان ها و ارزیابی های خود را داریم که شامل ارزیابی بعد از کمپاین است که توسط دو گروه از ناظرین یا مانیتورای ما این ساحه نظارت میشه و ارزیابی صورت میگیره که خوشبختانه ارزیابی ما بالاتر از 95% بوده در تمام ولسوالی ها.
دکتر حسیب الله می افزاید که برای تطبیق بهتر این پروسه نقش خانواده ها مؤثر است و از آنان می خواهد که اگر مشکلی به وجود بیاید در اسرع وقت این اداره را در جریان بگذارند تا از سوی کارمندان صحی مشکلات حل گردد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، صدای آمریکا، فاریاب.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنونده های عزیز، حیات وحش و انقراض برخی از حیوانات در جهان باعث شده تا جامعه جهانی به ویژه ادارات مربوط سازمان ملل و حیات وحش در این مورد توجه خاص را مبذول داشته باشه. فیل عظیم الجثه افریقایی و کرگدن تنهایی پسند دو حیوان مشهور است که موضوع اجلاس اعضای پیمان حفاظت از حیات وحش جهانی در جوهانسبرگ می باشه. در این اجلاس بحث های داغ روی این موضوع خواهد شد که آیا به تجارت شاخ کرگدن و عاج فیل اجازه داده شود یا خیر. اعضای از این نشست محدودیت های تجارتی را روی سایر انواعی که آنقدر مشهور نیستند نیز انجام خواهند داد. انیتا پاول از جوهانسبرگ گزارش فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
خطوط نبرد در حالی که 3000 هیئت از سراسر جهان در جوهانسبرگ افریقای جنوبی جمع شدند به خوبی مشخص می باشد. آنها در اینجا گرده هم آمدند تا انواعی که آسیب پذیرند چگونه تنظیم شده و حفاظت شوند. اعضای کنوانسیون بین المللی تجارت انواع حیات وحش هم از نباتات و حیوانات در حال خطر هر 2 تا 3 سال با هم دیدار داشته و پیمان 41 ساله را مورد غور مجدد قرار داده روی 5600 نوع حیوان و تا 30000 نوع از انواع نباتات را تحت بحث قرار می دهند. اما امسال دو نوع حیوان مشهور که کرگدن و فیل می باشد اکثرا توجه را به خود جلب می کند. در اجلاسی که روز شنبه آغاز یافت به صدها تن از اعتراض کنندگان در جوهانسبرگ جمع شده و بر ضد پیشنهاد زیمبابوه و نامیبیا که به تجارت قانونی عاج فیل اجازه داده شود شعار دادند. همچنان سوازیلند درخواست کرد تا تجارت شاخ کرگدن نیز تا اندازه اجازه پیدا کند. حکومت افریقای جنوبی که میزبان این اجلاس می باشد، هر دو پیشنهاد این کشورها را می پذیرد. این کشور استدلال می کند که اجازه دادن به تجارت این حیوانات از یک طرف به دایره حفاظت از حیات وحش کمک می کند و از طرف دیگر وضع اقتصادی کشورها را بهبود می بخشد. شوبرت مارابو یک فعال است که از کمپاین فیل پشتیبانی می کند و ساکن تانزانیا می باشد. او به جوهانسبورگ به این سبب آمده است که از کشورش پیشنهادات داشته باشد. نخستین که در کشورش با قاچاقبران عاج فیل جزا داده شود، دومین که حکومت مطبوعش دست به اقدام بزند و با چین یک جا مارکت این متا را بند سازد که قبلا اعلام گردیده بود. این پیشنهادات متنازع فی می باشد.
We seek the public destruction of the ivory stockpile, of Tanzania stockpile, which we believe that is the largest in the world. Yeah. The presence of illegal ivory markers supports the illegal ivory
markers. مارابو میگوید ما کوشش میکنیم تا تخریب ذخایر عاج تانزانیا را از بین بریم که در جهان بی‌نظیر است. موجودیت بازارهای قانونی عاج سبب میگردید تا کشورهای دیگری نیز متای خیش را به این مارکت بفرستند. اما برخی از کمپاینرهای حیات وحش میگویند که از هیچ یک جنای خاص در تقلا برای حفظ حیات وحش پشتیبانی نخواهند کرد. ریچارد تامس از مرکز نظارت حیات وحش جهانی یا ترافیک میگوید که سازمانش به هیچ جناح بستگی ندارد.
I'm on neither side actually because we believe that this is not where the real issue is with tackling the poaching crisis. It's not about this, it shouldn't be at this stage about whether or not
تامس میگوید من در هیچ جناح شامل نیستم، زیرا ما به این عقیده هستیم که این چاره‌جوی مسائل نیست و مسئله حقیقی قاچاق در حیات وحش است. در این مرحله ما نباید بر روی تجارت قانونی حیات وحش تمرکز کنیم، بلکه کوشش شود جلو قاچاق این مواد را بگیریم و این کار صرفاً با همکاری بین‌المللی قابل عملی شدن است. اعضا برای 12 روز با هم دیدار می‌داشته باشند. سرمنشی سایتیس پیش بینی می کند که در حال حاضر برخوردها سختگیرانه است، اما در نهایت مفید خواهد بود. او نبرد میان جناح‌ها را در این کنفرانس با مسابقه رگبی تشبیه کرد که حتما مشکل زا خواهد بود و جناح‌ها در آن به سختی به رقابت خواهند پرداخت.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، امروز دوشنبه شب به وقت ایالات متحده و از صبح روز سه‌شنبه ساعت 5:30 با وقت افغانستان، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواهش در انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار در مناظره تلویزیونی در روبروی هم قرار می گیرند. این مناظره به گونه مستقیم در نشرات صبحگاهی روز سه‌شنبه رادیو آشنا پخش میشه، هم ساعت 5:30 تا 6 و هم 6:30 تا 7 نکات عمده و اساسی این دو نامزد انتخاباتی را در مورد پالیسی خارجی، اقتصاد و امنیت داخلی به ویژه مبارزه علیه تروریسم شما خواهد شنیده. توجه شما را به گزارش جلب می‌داریم در این مورد که رویا زمانی با استفاده از گزارش صدای آمریکا او را تهیه کرده، اما به خاطر داشته باشین که این مناظره به صورت مستقیم در وبسایت دری صدای آمریکا و صفحات فیسبوک هم به نشر میرسه و شما در اخیرش میتونین که نامزد مورد توجهتان هم بر بگذینین. www.darivoa.com آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. با گزارش روی زمانی توجه کنید.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues.
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی برای نخستین بار میان ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، و سناتور جان کندی دموکرات در سال 1960 در ایالت ماساچوستس ایالات متحده برگزار شد.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
We must give this country leadership.
ما باید به این کشور رهبریت دهیم و باید این کشور را دوباره به حرکت در بیاریم.
عملکرد ویژه آقای کندی در برابر نیکسون تجربه دار کمک شد تا نتایج انتخابات آن سال به نفع آقای کندی تمام شود. جرمی مایر آگاه مسائل انتخاباتی در پوهنتون جورج میسن میگوید که مناظرات انتخاباتی در صفحات تلویزیون بعد از پیروزی کندی نشان داد که این پروسه تا چی اندازه مهم میباشد.
مناظره های تلویزیونی رفعت را نشان میدهد. اگر شما گام به گام ایستاده شوید و برابر کسی باشید که بیشتر شناخته شده باشد، چیزی است که در بحث های انتخاباتی اتفاق میافتد.
Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976 between Gerald R. Ford, Republican candidate for president, and Jimmy Carter, Democratic candidate for president.
در مناظره تلویزیونی سال 1976 رئیس جمهور جرالد فورد جمهوری خواه با جیمی کارتر دموکرات در مورد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا دچار اشتباه شد که ظاهرا منجر به باخت او در مقابل رقیبش شد.
هیچ سلطه اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا وجود ندارد.
کارتر با استفاده از اشتباه فورد توانست او را در انتخابات شکست دهد و نظر به گفته های استیفن واین از پوهنتون جورج تاون این رویداد خود نشان می دهد که بحث های انتخاباتی چقدر مهم و بر اهمیت می باشد.
Presidential debates are important in presidential elections.
زمانی که نامزدان انتخاباتی با هم در نظر سنجی ها بسیار نزدیک می باشند، مناظره های تلویزیونی برای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم است. بسیاری از افرادی که این بحث ها را تماشا می کنند، برای پیروزی حزب و یا هم نامزد مورد علاقه خود طرف می شوند.
4 سال بعد، رونالد ریگان با عملکرد بهتر توانست آقای کارتر را که مجدداً خود را انتخاب کرده بود در اولین مناظره تلویزیونی شکست داد.
گورنر ریگان again typically is against such a proposal.
گورنر There you go again.
در اینجا سوال نهایی ریگان از رای دهندگان در اخیر بحث مبدل به یک معیار در مناظره ها شد.
I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself Are you better off than you were?
به نظرم زمانی که شما یک تصمیم را میگیرید خوب خواهد بود تا از خود بپرسید که آیا شما نسبت به 4 سال پیش بهتر شدید؟
در همین حال جیمی مایر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در سالهای اخیر نامزدان تلاش میورزند تا در مناظره های تلویزیونی اشتباهی را مرتکب نشوند.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them.
به نظر می رسد که مناظره های تلویزیونی اندک کمرنگ تر شده است. مردم به اندازه که قبلا آن را تماشا می کردند حالا نمی کنند. در حال حاضر وضعیت به گونه شده است که اگر مردم مناظره ها را به گونه مستقیم تماشا نکنند و اگر اشتباه رخ می دهد، هر کس صحنه اشتباهی را در فیسبوک و یا هم در یوتیوب بعداً تماشا می کنند.
در همین حال آگاهان امور انتخاباتی میگویند که اولین مناظره تلویزیونی خانم کلینتون و ترامپ همراه با مخاطرات زیاد برای هر دو نامزد احتمالاً بیشترین بیننده را در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری داشته باشد.
فشرده اخبار. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از اعضای جامعه ازاره به شمول جنبش روشنایی خواسته است تا درباره تقاضاهایشان گفتگو کنند و همچنان مظاهرات پلان شده ایشان را به تعویق اندازند. نخستین مناظره تلویزیونی بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شام روز دوشنبه به وقت امریکا انجام می شود. برای اولین بار طی 6 ماه اخیر 70 لاری حامل مساعدت های بشری روز یکشنبه به 4 شهرک تحت محاصره در سوریه رسید. یک جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جدید حکومت بشار الاسد و مواضع مخالفین در حلب بدون کدام اقدامی در مورد پایان یافت. استیت بانک پاکستان که تنظیم کننده سیستم بانکی آن کشور است دستور داده است که حساب بانکی 2021 نفر مزنون و ارتباط با تندروان منجمد شود. و مسیحی ها و یهودهای مقیم در ترکیه و صورت فزاینده ای از افزایش حملات دهشت افغانی و ادامه وضعیت اضطراری در آن کشور بعد از کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور نگران می باشند.
شما به
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم، ولی به خاطر داشته باشین همکاران سری سپشتو در استودیو حاضر هستن با داشته ها و خبرهای تازه. خدا بخنده با شما باد.